رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 24 فوریه سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه یون همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. رویدهی در انتخابات پارلمانی ایتالیا روز دوشنبه ادامه می‌یابد. حامد کرزی خواستار تفتیش اعدام افغان‌ها در ایرانی همسایه شد. محمد مرسی سنه انتخابات پارلمانی مصر را تغییر داد و در سواحل‌های جنوبی و شمالی ایران ذخیره بزرگی اورن آشکار گردید. تفصیلی خبرها. در ایتالیا روز یک شنبه انتخابات پارلمانی شروع شد. قرار است که رایدهی دو روز ادامه کند. بر پایه نظرپرسی های اخیر ائتلاف چپ و مرکزگرایی پیر لویجی برسانی برای پیروزی شانس های بیشتر دارد. اما با گفته کارشناسان گمان است که مندات های برای تشکیل حکومت ضروری را صاحب شود. برسانی وعده داده است که روند صرفه شدید بودجه را ادامه می دهد، زیرا آن از نگاه او برای رفع بحران اقتصادی ناگزیر است. رقیب اساسی ائتلاف برسانی ائتلاف راست و مرکزگرایی سیلویو برلوسکونی محسوب می شود. برلوسکونی چهار بار مقام نخست وزیری ایتالیا را اشغال کرده است. بر اثر ترکش در شرق افغانستان دو افسر خدمات کشف به هلاکت رسیده، سه تن دیگر جراحت برداشتند. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در نزد درآمدگاه بنای خدمات امنیت ملی شهری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار انفجار کرد. با گفته مقامات محلی بنا آسیب جدی دیده است. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. بر پای خبر دیگر از کابل، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مقامات کشور خواست که موضوع اعدام افغانها در ایرانی همسایه را تفتیش کنند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور با رادیوی افغانستان آزاد گفت:
صبح امروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اعدام های اخیر و حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران به اداره امور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده که این موضوع را چیز زودتر و جدی بررسی کنند و از منجاهای دیپلماتیک و قانونی با جانب جمهوری اسلامی ایران در این مورد داخل اسلام عاجل شوند.
روز شنبه در ولایت تخار افغانستان صدها نفر در مراسم جنازه 10 مرد شرکت داشتند که در ایران همسایه با اتهام قاچاق مواد مخدر حلق‌آویز شدند. جمع‌آمدگان در ولسوالی خلیفگان علیه این قتل اعتراض کردند و از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند که از کشتار افغان‌ها در ایران جلوگیری نمایند. ساکنان منطقه میگویند که طی 6 ماه اخیر آنها 80 نفر در ایران اعدام شده را به خاک سپردند. سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که زندانیان افغان اکثر وقت بدون داشتن وکیل دفاع و محاکمه عادلانه در ایران به قتل محکوم میشوند. این سازمان از حکومت ایران خواسته است که از چنین عمل دست بردارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سنای رویدهی در انتخابات پارلمانی در مصر تغییر داده شد. بر پای امر نو که اخیراً رئیس جمهور محمد مرسی امضا کرده است، رویدهی با وکیلان پارلمان نه روزهای 27 و 28 بلکه روزهای 22 و 23 اپریل صورت میگیرد. آوازدهی 3 روز پیش از مهلت قبلا اعلان شده، یعنی روز 24 ایون پایان می‌یابد. روزهای انتخابات پارلمانی با طلب نصرانی های مصر تغییر داده شده است. نصرانی ها با آن نکته اشاره کردند که از چهار روزی رایدهی در سه روزش، یعنی روزهای 27 و 28 اپریل و 5 می، آنها عید مذهبی خود پسخ یا عید پاکرام تجلیل میکنند. روز شنبه یکی از رهبران مخالفین مصر محمد المصری با تحریم انتخابات پارلمانی دعوت کرده بود. من در سواحل‌های جنوبی و شمالی ایران ذخیره بزرگی اورن آشکار شد. در این باره فریدون عباسی دوانی نایب رئیس جمهور و رئیس آژانس نیروی هسته ای ایران به خبرگزاری ایسنا اطلاع داد. این خبر هنوز از سوی منبع‌های مستقل تایید نشده است. عباسی دوانی همچنین گفته است متخصصان ایرانی 16 موضع را مقرر کردند که برای ساختمان نیروگاه‌های هسته‌ای موافقند. با گفته او نیروگاه‌ها را می‌توان در سواحل‌های خلیج فارس و عمان، در سواحل‌های بحر خزر و ولایت خوزستان بنیاد کرد. اطلاع موین رئیس جمهور ایران هم در رفع دور نوبتی مذاکرات میان ایران و ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان پخش شد. قرار است که گفته شنید روز 26 فوریه در شهر الماتوی قزاقستان برگزار شود. شنوندگان ارجمند، آخری خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. شما می توانید از طریق تلفن های همراه اندروید یا هوشمند هم به این خبرها دسترسی داشته باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با کشورهای دوست و همپیمان سفر میکند. آمریکا با مخالفین حکومت سوریه چگونه کمک خواهد کرد؟ تاجیکستان در ورطه ورشکستگی مالیوی. فرم جهانی اقتصادی میگوید تاجیکستان میان ده کشور است که شاید بزودی با دیفولت روبرو شوند. و استالین را میشناسید؟ سببی از نیک و بد یکی از رهبران دولت شوروی آگاه نبودن جوانان تاجیک در چیست؟ جان کری در جریان اولین سفرش در مقام وزیر امور خارجه آمریکا از نه کشور اروپای غربی و خاور میانه دیدن میکند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که جان کری سفرش را بیشتر برای شنیدن انجام میدهد و آن را چون شانس برای بررسی مسائل عمده و دوجانبه با همپیمان های کلیدی کشور ارزیابی میکند. او افزود در جریان ملاقات و گفت و شنیدها روی مشکلات دولت های جدید دموکراتی، دولت های دموکراتیاشون هنوز ضعیف و مشکلات با گروه‌های افراطگرا که انقلاب برخی کشورهای عربی رو ربودنیاند تمرکز کرده خواهد شد. به گفته خانم نولند، رهبری اداره سیاست بیرونی آمریکا در ملاقات‌هایش موضوع برنامه هسته‌ای ایران رو هم بررسی می‌کند. خانم نولان میگوید من فکر میکنم که او با همپیمانهای اروپایی و همچنین با همکارانمون در خاورمیانه صحبت های مفید خواهد داشت که چگونه ما باید به حل مشکلات از لیبیا تا تونس و مصر و سوریه و به حل قضیه ایران نزدیک شویم. همین طور به فکرم شما درباره بررسی شدن این موضوع ها در این سفر خواهید شنید. قرار است که جان کری به لندن، پاریس، برلین، استانبول و روم سفر کند. در پایتخت ایتالیا او در نشست کشورهای دوست سوریه در بررسی موضوع حل سیاسی مشکل این کشور عربی گرفتار نزاع شرکت خواهد کرد. انتظار می رود که جان کری با نمایندگان مخالفین حکومت سوریه ملاقات علیحدہ دایر کند. با گفته خانم نولند، وزیر امور خارجه آمریکا می خواهد نظر مخالفین را در آن باره بشنود که ما در مبارزه آنها با نیروهای حکومت بشار اسد چی کاری را می توانیم انجام بدهیم. در همین حال حضوری هیئت مخالفین حکومت سوریه در نشست روم بعید به نظر می رسد. روز جمعه ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالفین سوریه با پخش یک اظهارات گفت که شرکتش در کنفرانس بین المللی دوستان سوریه را متوقف می کند. مخالفین حکومت دمشق این تصمیم را با موقع شرمندوار جامعه بین المللی ربط دادند که به گفته آنها هلاکت صدها ساکنان آسایشته از ضربه های موشک های اسکاد و نابودسازی تدریج شهر باستانی حلب و مردمی آن را نادیده می گیرند. در جریان سفر هنگامی توقف جان کری در شهر برلین، نخستین ملاقات او با وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف برگزار خواهد شد. با اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا، آنها مسائل زیادی مربوط به رابطه های دو جانبه و مسائل بین المللی را بررسی خواهند کرد. ویکتوریا نولان میگوید که قرار است کری و لاوروف بیشتر روی قضیه های کره شمالی، سوریه و ایران تمرکز کنند. جان کری در مصر با مقامات عالی کشور و سیاستمداران با نفوذ ملاقات میکند و پشتیبانی خود از رضایت حمایت سیاسی و اصلاحات اقتصادی در این کشور را ابراز می‌دارد. وزیر امور خارجه آمریکا بعداً با رهبران عربستان سعودی مذاکرات انجام می‌دهد. سفر او روز 6 مارس در قطر پایان خواهد یافت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
برای شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های ما و همچنین خبرهای آخرین را می توانید از شبکه‌های اجتماعی هم پیدا و مطالعه کنید. تاجیکستان در دبندی کریدیتی یا قرضی میان 144 دولت در جای 134 قرار گرفت. متخصصان فورم جهانی اقتصادی که این ردبندی را در چارچوب گزارش شاخص رقابت پذیری اقتصادهای جهان در سال 2012 تهیه کردند، تاجیکستان را میان 10 کشور جا دادند که احتمال رخ دادن دیفالت یا ورشکستگی مالیوی خیلی بزرگ است. در همین حال برخی از اقتصاددانهای تاجیک میگویند که ادعای فورم جهانی اقتصادی بی پایه و بنیاد است. از شهر دوشنبه همکار ما عبدالله اشور گزارش میدهد.
تحلیلگران فورم جهانی اقتصادی وضع مالی هر کشور را از 0 تا 100 خال بها گذاری کردند. در کشورهایی که در این بهادهی از 50 کمتر خال کسب کردند، احتمال رخ دادن دیفالت یا ورشکستشوی مالیوی زیاد و برعکس در دولتهایی که از 50 بیشتر خال گرفتند، امکان سر زدن دیفالت ناچیز بوده است. تاجیکستان در این شاخص همگی 17 از 19 خال کسب کرده است. موقع تاجیکستان در این ردبندی از کل کشورهای پساشوروی پایان تر است. بگیریم قرغیزستان در جای 115 و قزاقستان در مقام 57 قرار دارند. باید گفت برای نخستین بار موقع تاجیکستان در ردبندی کریدیتی یا قرضهی کشورهای دنیا از جانب سازمانهای بانفوذ معین کرده می شود. سازمانهای معروفی ارزیابی کننده وضع مالی و پرداخت پذیری کشورهای عالم، نظیر استندارد اند پورس و فیچ، تا حال در یگان فهرست و ردبندی از تاجیکستان نام نبردند. اما اسماعیل طلبکوف، عضو کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان، میگوید که این ردبندی ها از سوی سازمان های بین المللی منصفانه انجام داده نمی شوند و بنابر این بهادهی ها بازگوی وضع واقعی کشور ما نیست.
این بغیر هنگام بیش دیگر نیست. او کشورهایی که برای تاجیکستان قرض میدهند، اون کشورهای ابله بی‌عقل نیستند. اونا میدونن که تاجیکستان کشور پرداخت پذیر است، برای همین مبلغاشو نمیتونن و شرطنامه رو به امضا برسونن.
اسماعیل طلبکوف افزود سطح قرض دولتی تاجیکستان کمی بیش از 30% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند که این در شرایط اقتصادی بازاری یک روند معمولی است. در همین حال سیاوش قاسمزاده، شارح اقتصادی، میگوید با نظرداشت خیلی ناچیز بودن حجم تولیدات در کشور، سطح قرض دولتی خیلی بالا است و نگرانی سازمانهای بین المللی در مورد به ورشکستشوی مالیوی نزدیک شدن تاجیکستان به سبب نیست.
البته که قرض تاجیکستان نگران کننده است، چون ببینید مثلا سال 2010 بود قرض تاجیکستان از با 1 میلیارد نرسیده بود، امروز می‌بینیم که 2,169,000,000 رسیده است. یعنی در عرض 1-3 سال اینقدر زیاد شد. یعنی این برگردوندن قرض‌ها روز تا روز دشوارتر می‌گردد برای ما و این بهادی این فورم بین‌المللی اقتصادی حقیقت دارد.
سیاوش قاسمزاده افزود که بزرگترین کشور قرض دهنده تاجیکستان چین است و در صورت سری وقت نپرداختن قرض احتمال دارد که این کشور طلب دستیابی به ذخیره های زیرزمینی و یا حتی قلمرو کشور کند. باید ذکر کرد که جاناتان دان، نماینده صندوق بین المللی اسعار، نیز میانه های ماه نوامبر سال گذشته ضمن سفر خود به تاجیکستان از احتمال بروز بحران قرضی در کشور هشدار داده بود. در حال حاضر قرض دولتی تاجیکستان 2.3 میلیارد دلار آمریکایی یا 33% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال زیادی به ورشکستگی مالیوی روبرو شدن تاجیکستان در یک گزارش فورم جهانی اقتصادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در ولایت سغد دزدی در گوریستان و مسجدها افزایش یافته است. مقامات امور داخلی ولایت میگویند که به این جنایت اساسا آنهایی دست میزنند که با همین گونه جرم قبلا محکوم به زندان شده بودند. کارشناسان دست به یک ماهی اموال مساجد زدن افرادی که صبر را با کاهش یافتن اعتقاد به دین مربوط میکنند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
مقامات حفظ حقوق دزدی اموال گوریستان و مسجدها را در حاشیه به صورت عموم زیاد بودن جنایت های دزدی شرح می دهند. به گفته اداره کارهای داخلی سغد میان حدود 4,500 جنایتی که در سال گذشته 2012 در این منطقه صادر شده است، از همه بیشتر دزدی زیاده از 800 مورد جای داشته است. به گفته منابع از مقامات انتظامی سغد، اکثر کل دزدی هم از جانب افراد صورت گرفته است که دولت آنها را به طریق عف از زندان ها رها کرده بود. به حیث مثال شخصی ماه پیش یک گیلم از گورستان ناحیه غفوراف را دزدیده با همین گناه داغ دادگاهی داشته است. در ناحیه سپتامین نیز یکی از 3 نفر دزدان صندوق خیریه مسجد قبلا با جرم دزدی حبس شده بعد رهایی دوباره به این عمل دست زده است. غیر از این نوبت به خود یک نوجوان را نیز در دزدی شریک کرده است. روحانیان سغد دزدی اموال مسجد و گورستان ها را به کاستن اعتقاد و عقیده دینی آدمان ربط می دهند. قاری نعیمجان خوجندی یک روحانی معروف سغد می گوید پیشینیان خلق تاجیک تا سالهای 80 عصر گذشته از روی عقیده های دینی خود از دزدیدن اموال مسجد و گورستان ها حتی گرفتن یک خسی آن نه تنها پرهیز بلکه بیم داشتند، چون که به گفته مصاحبم از روی اعتقاد دینی مسجد خانه خدا و گورستان خانه آخرت بوده دزدی اموال آن گناه بزرگ محسوب می شود. وی درباره رو نگردانیدن امروزیان از این عملی ننگین می افزاید:
از یک طرف شاید نوآوری هایی که مثلا بعضی گروه هایی که به نام سلفی دارند یکان ذره این گروه ها مقدسیت را قائل نیستند، چی در قبرستان ها و چی در مسجد ها. و دوم من فکر می کنم که کمبودی اقتصادی، نداشتنی مثلا شرایط اقتصادی مردم تا همین اندازه گستاخ کرده است که پند پیران، پند گذشتگان زیر پا شده، حتی آنها آماده هستند حتی مال قبرستان و مال مسجد را هم بدزدند.
کارشناسان محلی کاستن اخلاق ساکنان، از تعلیم و تربیت دور ماندن نوجوانان و ناشناختن ارزش های معنوی انسانی از جانب آنها را نیز از سبب های می نامند که باعث رو نگردانیدن از دزدی اموال مسجدها و گورستانها شده است. جوره یوسفی سردبیر نشریه دم در شهر خوجند میگوید:
از ارزش های معنوی دور ماندن جوانان و نوجوانان بنابر سبب ناداری ها، قشاقی ها، در مجموع آنها را می توان بحران ایمان نام نهاد.
ولی در حالی که دزدی اموال گورستان و مسجدها در ولایت سغد از جانب مقامات همچون یک نوع جنایت محکوم می شود و باعث نگرانی ساکنان شده است، صدای روحانیان رسمی علیه این گونه جنایتکاری نو زیاد به گوش نمی رسد و تدبیرهای خاصی هم به خاطر جلوگیری آن روی دست گرفته نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش یک ماهی اموال مساجد در شمالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و اکنون از مسائل فرهنگی. شوم یک شنبه در مراسم در شهر لس آنجلس صاحبان پیکره های طلایی اسکار جایزه اکادمی صنعت سینمای آمریکا اعلام می شوند. برای دریافت بانفوذترین جایزه عالمی سینما در بخش فیلم بهترین اثرهای تهیه‌گران، بن افلک، عملیات آرگو، استیون اسپیلبرگ، لینکلن، انگ لی، زندگی پی، بن زایتلین، درنده های جنوب وحشی و میخائیل هانیکه عشق تلاش خواهند کرد. فیلمی بوزکشی بویز یا با چهوی چوانداز که در افغانستان روی نوار آمده است، یکی از دو طلبان جایزه اوسکار در بخش فیلم های کوتاه است. دو نورسی افغان که در این فیلم نقش آفریدند توسط یک معرکه در اینترنت امکانی شرکت در مراسم تقدیم جایزه های اوسکار را پیدا کردند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
با شرافت یک معرکه اینترنتی نورسان افغان فواد محمدی و جوانمرد پاییز امکان یافتند که روز یک شنبه روی گلیم سرخ هالیوود قدم گذاشته همراه با ستاره های جهانی در مراسم 85 تقدیم جایزه های اوسکار شرکت ورزند. این دو نورس افغان در فیلم کم متراژ بوزکشی بویز یا به زبان تاجیکی بچه های چوانداز نقش آفریدند. تنظیمگر امریکایی این فیلم سم فرنچ می گوید فیلم بوزکشی بویز یکی از داوطلب های اوسکار در میان فیلم های کم متراژ است، ولی نورسان 14 ساله افغان پول نداشتند که در مراسم تقدیم اوسکار شرکت ورزند. از این رو فیلمسازان در اینترنت یک معرکه جمع سرمایه برای سفر فواد و جوانمرد را آغاز نموده در یک مدت کوتاه مشکلی را از بین بردند. 20 فوریه هنگام ورود به شهر لس آنجلس فواد هیجانش را پنهان نکرده تاکید می نمود که خیلی خوشحال است.
I'm so excited and also so happy and lots of pictures. I'm so happy and so excited.
فواد محمدی سال گذشته بعد نشر فیلم مستند درباره اش مشهور شد. این نورس یتیم با چشمان سبزش در کابل به بایه رسیده است. تا سال گذشته فواد در یکی از بازارهای پایتخت افغانستان برای سیاحان خارجی خریده می فروخت. نورس دیگری که در این فیلم نقش بازیده است جوانمرد پاییز، پسر آهنگر است که در کارگاه پدرش تبر تیز می کند. جوانمرد می گوید فیلم حیات او را کاملا تغییر داد.
ما و فواد در تمرینات فیلم ما وقتی که انتخاب شدیم اردیم و با موجه بسیار دوست شدیم و بسیار رفیق شدیم و تا بال هم دیگر دوستی ما ادامه داره و زیاد خوش هستیم که ما وزیر رفیق.
با صحبت فواد همراه می شود. تغییر بزرگ است. در بازار مردم زیاد مرا می شناسند. آنها می خواهند با من عکس گیرند و من از آن خیلی خوشحالم. این دو نورس تصمیم گرفتند که در دوام یک هفته بازدید از هالیوود از جایهای معروف ایالت کالیفرنیا، باغ دیسنیلند و استودیوهای یونیورسال زیارت نموده با هنرمندان معروف بمانند سیلوستر استالونه و آل پاچینو واخورند. تنظیمگر فیلم سم فرنچ میگوید آنها سعی میکنند که این سفر برای نورسان افغان حادثه فراموش نشونده باشد. خودی همین چیز که ما نه درباره جنگ و بمب و تیر صحبت میکنیم قدمی بزرگ به پیش است. امیدوارم ما نشان خواهیم داد که کودکان سراسر عالم از هم فرقی ندارند. نقش آفرندگان فیلم بوزکشی هم مثل دیگر کودکان عالم هستند. اگر ما موفق شویم خیلی خوب می شود. برای سفر نورسان افغان $10,000 لازم بود. در چارچوب معرکه اینترنتی جمع سرمایه برای این سفر 239 ساکن 13 کشور و از جمله ایالات متحده آمریکا، افغانستان، هندوستان و آلمان $11,751 جمع کردند. بر علاوه شرکت هوایی ترکیه ترکیش ایرلاینز برای سفر فواد و جوانمرد و سرپرستان آنها راهگیری بی پول فراهم آورده است. اصلا فیلم بچه های چوانداز لایحه استودیوی افغان فیلم است که با آموزش و پرورش فیلمسازان افغان مشغول می باشد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در پاسخ به سوالی آیا استالین را میشناسید، بیشتر جوانان تاجیک کتف در هم میکشند، یعنی ندیدیم و نشنیدیم. ایده فقط نامش را شنیدند، اما درباره کی بودنش چیزی نمیدانند. جوانان نسبتا آگاه درباره استالین از والدین خود یا از فیلم ها درباره جنگ دوم جهان اطلاع گرفتند. سبب بی اطلاعی جوانان و نورسان درباره نیک و بد رهبری سابق شوروی چیست؟ از همکارمان زرنگزی نوروز شاه می شنویم.
جوانان تاجیکستان ستالین رویو عموماً نمی‌شناسند یا درباره‌اش خیلی کم اطلاع دارند. هنگام تحصیل در مکتب میونه، آنها غالباً در صنف دهم و آن هم خیلی کوتاه با نام رهبری سابق شوروی و یک عکس او روبرو می‌شوند. نازیم حکیموف مؤلف این کتاب درسی می‌گوید آن عکس هم با پای فشاری‌های نویسنده کتاب نشر شده است.
فقط همین‌قدر که در کتاب درسی درباره او نقل می‌شود تمام، دیگر یگان چیزی ندارد. بعد از وفاتش هم چون وایسایشتن همه میراثی که او داشت از بین برداشته شد و جوانان سالهایی که 60 تولد شدند قریب که درباره این شخصیت معلومات هم ندارم، حتی نامش رو هم نمیدونم.
به علت کمبود اطلاع رسمی جوانان که امروز درباره استالین کم و بیش تصور را دارند، این معلومات را از نقل‌های خانوادگی گرفتند و غالباً این معلومات یکجانبه است. بهرام دانشجوی فکولته تاریخ دانشگاه آموزگاری میگوید شخصیت‌های به مثل استالین در تاریخ بشریت انگشت شمارند. طوری بهرام شنیده است، استالین دست به رشوت نمی‌زد و تصمیم و عمل‌های او مطابق زمانش گرفته می‌شد.
یکی از شخصیت‌هایی بود که توانست در همین دوره‌های بسیار وازین و بسیار هم دهشت انگیز توانست که خلق بزرگ برادری روس و دیگر خلقیتایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و اسارت فاشیستون نجات بدهد. و درباره اون استالین بگویم یکی از شخصیتایی است که واقعا هم شایان تحسین است.
برخی از جوانان استالین رو برای تمام پرزیدنت‌های قلمروی سابق شوروی نمونه میدونند. فاطمه که توسط کتاب و فیلم‌ها درباره این سیاست معلومات گرفته است میگوید و برای امنیت کشورش آماده بود حتی از بحر فرزند خود بگذرد.
من برای ما استالین ایدئال هست، برای که استالین رونما هست، استالین کورنامی بسیار دارد. اولین اگر روبری خود نبود برای کشورش شده فرزندش پیش این دشمن رو پرتفته و این همه کرد، کشورش رو بود کرد.
ولی نه همه همسالان فاطمه با این اندیشه های او موافقند. برخی از جوانان دیگری آگاه و تاریخ شناسی تاجیک میگویند محض در دوره استالین شخصیت پرستی در اوج بود و روشن فکران زیاده برای عقیده و بدور فکریشون زندانی و نیست و نابود شدند. با اشاره به این و تقسیمات ناعادلانه حدود کشورهای آسیای مرکزی، این گروه جوانان از استالین یک شناخت منفی دارند و از او چون یک شخصیت ظالم و خودخواه نام میبرند. دلفروز جوان دیگر راجع به این شخصیت چون این نظر دارد.
وقتی حکومرانی استالین با بیعت همه چی جستوکی بودگی پراولین دست یک از با بود بسیاری کاروی او نمو کدن همه استانستان در جد نموی که بگ گناه بودن و اگر که محکوم نشد کاروشون یک دفعشون میرفتن میکشتن.
نوروز مصاحبه دیگری ما از اون شکایت میکند که امروز در کتاب های تاریخ راجع به شخصیت های معروف شوروی بخصوص استالین معلومات ها مختلفند و این جوانان را راهگم میکند. مورخان تاجیک هم میگویند با وجود جای داشتن کمبودی های در شیوه رهبری استالین، او چون یک شخصیت بحث برانگیز در تاریخ باقی میموند و باید به محصلین امکان داد تا راجع به او شناخت درست و دقیق پیدا کنند. روح الله جبارف مردم شناس و آموزگار تاجیک میگوید
کتاب ها هستند که کسلت های منفی استالین خود میکنند، لیکن در باشه تاریخ استالین جاویدان از زنده است و امروز آمد نام استالین از من آیسته آیسته که گرفتند، لیکن در حال هم در بعضی انبارهای من از کلخوس ها در جماعت ها در بسیار جاها باقی مانده است هیکل استالین. مثلا این نسبت آشه تاریخ ناحرمتی هست بگذار نیم پیکره های اونها حیکره های اونها در نزیگان آسارخانه ها یا که در نزیگان در یک جای نمان بگذار ایستد که خود انسان باید اندشه کند که اگر ما تا گذشته رو نامدیم به امروز فردا حتی باها دادن هم بتامونیم.
شاید از اینجاست که اکثر مصاحبان ما هم زمنی صحبت بیشتر از کارنمایی های استالین و پهلوهای مثبت کاری او یادآور می شدند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگهی جوانان تاجیک درباره نکوبادی یکی از رهبران دولت شوروی یوسف استالین. و اکنون یک خبر جالب ورزشی. کهنسالترین شرکت کنندگان دوهای مارافونی فوج سینگ 101 ساله اعلام داشت که ورزش حرفه‌ای را ترک میکند. او اخیرا در مارافون هنگ کنگ مسافه 10 کیلومتر را در ظرف 1 ساعت و 32 دقیقه و 28 ثانیه طی کرد. فوج سینگ هندوی مقیم بریتانیا که با سله و ریش سفیدش از دیگر شرکت نگونیم دوی مارافونی فرق میکند، در سینی 89 سالگی بعد از درگذشت خانومش به دویدن شروع کرد. سال 2011 هم بزرگترین شرکت کننده دوی مارافونی در مسافه 42 کیلومتر و 195 متر در کانادا بود. اما این دوی فوج سینگ با کتاب رکوردهای گینیس شامل نشد، زیرا او برای ثابت کردن سن سالش شناسنامه ندارد. ما شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.
Thank you.